زنده باشید. ظهرتون بخیر و خدا نگهدار. با برنامه رویداد همچنان همراه باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
خب ساعت 12:30، سپاسگزارم که همراه برنامه رویداد هستید. در این بخش می‌خوایم به واکنش رسانه‌های فرامنطقه‌ای و رسانه‌های معاند به رونمایی از پهپاد مهاجر 10 بپردازیم. همونطور که می‌دونید در حقیقت دو دسته از واکنش‌ها رو شاهد بودیم، یکی رسانه‌های فرامنطقه‌ای که از قدرت ایران نوشتند و در مقابلش رسانه‌های معاند که سعی در دوگانه‌سازی داشتند. افتخار داریم در خدمت آقای امین صبحی، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی و رسانه باشیم. آقای صبحی سلام و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای رشیدی عزیز و شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشین. خوشحالم خدمتون هستم آقای امین صبحی عزیز. همونطوری که گفتم دو رویکرد در مقابلمون هست درباره رونمایی از پهپاد مهاجر 10. یکی رسانه‌های فرامنطقه‌ای که خوب تلاش دارن به قدرت ایران اشاره بکنن و شاید از منظری تلاش دارن که ارتباطاتشون رو قوی بکنن با ایران، و از منظر دیگر رسانه‌های معاند که طبق معمول به کار خودشون میپردازن. چگونه بررسی میکنید و این رسانه‌ها در حقیقت با چه ظرفیت‌های تخریبی عمل میکنند؟
درسته. خب من این یه مقدار برگردیم به عقب، قبل از رونمایی از مهاجر 10. بعد از این که بکنم حدود یکی دو شب قبل از رونمایی، وزارت دفاع و پشتیبانی های نیروهای مسلح یکی از شبکه‌های اجتماعیشون اومد مطلبی رو منتشر کرد با عنوان مهاجر بیباک، که هشتگ بودن مهاجر خودش به سرعت واکنش کاربرا و رسانه‌های مختلف رو به همراه داشت، تا اینکه در نهایت پهپاد مهاجر 10 روز گذشته با حضور رئیس جمهور رونمایی شد.
بله.
این حضور آقای رئیس جمهور تو رونمایی این پهپاد خودش معنا و مفهوم خیلی واضحی برای دنیا داشت، که در کنار اون ما اگر که انتشار اطلاعات این پهپاد، بحث خدمتتون عرض کنم 24 ساعت مداومت پروازی تو ارتفاع 7000 متری و شعاع عملیاتی 2000 کیلومتری شو در نظر بگیریم، از اون بعد بحث خدمت شما عرض کنم این که این سامانه، این پهپاد مجهز به سامانه های جنگ الکترونیک و اشراف اطلاعاتی، خب چیزی نیستش که بخوایم بگیم که دشمنان قسم خورده ایران سادگی بخوان از کنارش عبور کنن. و ما اگر که بخوایم یک ارزیابی کلی داشته باشیم، این بحث برد 2000 کیلومتری مهاجر 10 و حضور آقای رئیس جمهور در جریان رونمایی از این پهپاد یک هشداری به کشورهای متخاصم و خدمت شما عرض کنم که برخی از کشورهایی که حالا از روی حماقت در منطقه دارن یک سری خبط و خطاهایی انجام میدن داشته. رسانه‌های صهیونیستی خودشون اومدن مستقیما اعتراف کردن که این برد 2000 کیلومتری یعنی اسرائیل و نیروهای آمریکایی تو منطقه امنیت ندارن. به قول پهپادهای ایرانی ما میتونن به راحتی بالاتر صهیونیستا حاضر بشن و خب به قول کارو یه سره کنن و هر چه سریعتر ما به قله برسیم.
در مورد برد موشک‌ها هم همینطور بود جناب صبحی، یعنی موقعی که ما به برد 2000 متر رسیدیم.
بله.
اما اصلیش همین بود که در حقیقت میتونیم
بله این چیزی که ما
امنیت رو از رژیم اشغالگر بگیریم.
دقیقا. حالا نکته دیگه هم که باید حتما توی جریان این رونمایی ما داشته باشیم، موضوع الحاق انبوه موشک‌های خرمشهر و حاج قاسمه.
بله.
که بالاخره نام حاج قاسم خودش یک کد محسوب میشه و محرزه که ماجرا از چه قراره. و خب اینهایی که تا دیروز مدعی بودن که این رسانه‌های بیگانه، رسانه‌هایی که کاری جز تخریب نداشتن و مدعی بودن خب اینها ماکت ایران چنین توانایی نداره. خب بالاخره دیروز با این رونمایی که انجام شد حساب کار دستشون اومد. در نهایت باید بگیم که با گسترش تهدیدات امنیتی در دنیای امروز، ما لازمه که از ابزارهای نظامی مثل حالا توسعه توانمندی موشکی و پهپادیمون که به عنوان یک نیاز حیاتی و ضروریه باید بهره‌مند بشیم و این به عنوان یک بال دیپلماسی برای کشورمونه. به قولی اینطوری بخوام بگم که ملت این اطمینان رو باید داشته باشن که در صورت لزوم ایران قوی توانایی مقابله با تهدیدات داره، مثل سیلی و ضربه‌ای که آمریکایی‌ها در عین الاسد یا داعشی‌ها و تروریست‌ها تو مناطق مختلف خوردن. هرچند خب اینم بگم که شاید افرادی در مقاطع مختلف عمر خودشون برخلاف چیزی که واقعیت داشت سعی کردن یا میکنن به ترویج ادبیاتی نظیر این که دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک ها بپردازن، که خب بگم با بررسی آماری اتفاقی که افتاده و تحولات منطقه مشخص و محرز میشه که امنیت بالاترین چیزیه که هر کشوری بهش نیاز داره و الحمدلله ایران قوی در جایگاه خوبی از این مسئله قرار داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب صوفی عزیز، این موضوع رو بررسی کرد و اطلاعات خوبی که در مورد پهپاد مهاجر ده به ما دادید. خیلی سپاسگزارم، زورتون بخیر باشه و خدا نگهدار. همچنان همراه برنامه رویداد باشید. در برنامه رویداد از شما خواستیم که بگید چه خواسته ای از وزیر راه و شهرسازی دارید و البته در طول هفته دولت بنا داریم که هر روز از شما بخوایم که یک پیام و خواستتون رو از وزرای دولت با برنامه رویداد مطرح بکنید تا اون رو با اعضای هیئت دولت در میون بگذاریم و در برنامه اعلام بکنیم. از شما تشکر میکنیم که پیام هاتون رو کوتاه برای ما میفرستید که امکان اعلامش در برنامه وجود داشته باشه. خب در بخش بعدی برنامه رویداد میخوایم به ابعاد بازداشت عکاس ایرانی در افغانستان توسط طالبان و پیگیری‌های این موضوع بپردازیم. همونطور که میدونید محمد حسین ولایتی عکاس و تدوینگر خبرگزاری تسنیم روز شنبه 28 مرداد در حال بازگشت به ایران بود که در فرودگاه کابل توسط نیروهای طالبان دستگیر شد و الان میخوایم گفتگو کنیم با آقای مهدی بختیاری، دبیر سیاسی خبرگزاری تسنیم. سلام آقای بختیاری، ظهرتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. فراتر از این که شما در حقیقت به یه معنی همکار آقای ولایتی محسوب میشید و میخوایم آخرین پیگیری ها رو در مورد این موضوع داشته باشیم، فکر کنم خود شما هم سابقه حضور در افغانستان و در حقیقت گزارش رسانه‌ای از اون فضا رو داشتید. مبتنی بر این دستگیری رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر میکنم از شما بابت پیگیری که انجام دادید.
زنده باشید.
بله، من خودم دو بار پیش از این سابقه حضور اونجا رو داشتم. اتفاقا تو دفعه آخری هم که رفتیم با خود آقای ولایتی بود و حالا یه سری مشکلاتی هم که پیش اومد اونجا یکم بیشتر آشنا شدیم با این سیستم حالا اداره طالبان تو اون کشور. اما این اتفاقی که اخیرا برایشون تو خیلی چیز عجیبی بود، به خاطر اینکه هیچ حرفی، هیچ ادله‌ای برای اینکه آقا مثلا شما فلان کار اشتباه کردید یا فلان جایی رفتید که نباید می‌رفتید، هیچ کدوم از اینها گفته نشده. ما هم تقریبا یک چهار روزی موضوع رو حتی رسانه‌ای هم نکردیم، گفتیم شاید از طریق پیگیری هایی که حالا از دستگاه مختلف میشه انجام داد بتونیم حداقل یه خبری ازشون بگیریم که اصلا علت این بازداشت و اینکه الان کجا هست. یه اطلاعی به دست بود که که متاسفانه هیچ اطلاعی از هیچ جا نه به ما نه به خانوادهش که البته خانوادهش الان خیلی در وضعیت بدی به سر میبرن داده نشد. ما بعد از 4 روز تصمیم گرفتیم موضوع رو رسانه‌ای بکنیم و پیگیری ها رو علنی تر بکنیم از دستگاه مختلف، یعنی شما از نماینده های مجلس، از کمیسیون امنیت، از سفارتخونمون در کابل که وظیفه اصلی به گردن اونهاست، از وزارت خارجه، از هر کجایی که شما فکر کنید با پیگیری رو انجام میدیم، ولی متاسفانه هیچ خبری، حتی اینکه بگن که ما مثلا کجاست، یعنی که بتونه با خانوادهش صحبت بکنه، هیچ اطلاعی نه به ما نه به خانوادهش داده نشد. ما فکر می‌کنیم خیلی برازنده سیستم دیپلماسی ما نیست، حالا اصلا فارغ از این که آقای ولایتی خبرنگار بوده یا عکاس یا فیلمبردار یا هر چی، یک شهروند ایرانی در هر کشوری، اونم تو افغانستانی که مردم ما سابقه خیلی روشن و جالبی از طالبان ندارن. ما از چند روز پیش روز خبرنگار رو پشت سر گذاشیم که شهید طارمی اون دیپلمات ها اون طور تو افغانستان به شهادت رسیدن.
بله.
مردم هم اینها رو ذهنشون دارن، این نگرانی ها رو طبیعتاً بیشتر میکنه، ولی متاسفانه هیچ جواب درستی از هیچ جایی هنوز به ما داده نشد.
آقای بختیاری، مشخصه دقیقاً که ایشون رو چه دستگاهی چه گروهی دستگیر کردن؟
ببینید، من چون دقیقاً یه نیم ساعت شاید قبل از اینکه وسایلش ازش بگیرن توی همون فرودگاه با من صحبت کرد، اینکه حالا کدوم دستگاه اینها اینو گرفته باشه نمیدونم، ولی احتمال زیاد بودن که الان در اختیار استخبارات طالبان باشه و طبیعتاً باید دست اونا باشه. اما چیزی که به ما گفته بودن، یعنی پیگیری کرده بودیم، مثل اینکه تا یک دو روز حداقل میدونم که تو همون فرودگاه نگهشتش میدونم، ولی حالا اینکه منتقل شده باشه به جایی یا اینکه همونجا باشه خیلی به ما اطلاعاتی نرسیده. و حتی میگم ادله اینکه چرا اصلا بازداشت شده، چه کاری کرده، هیچ کدوم از اینها تا الان به ما گفته نشد.
انشالله که خیر باشه و امیدواریم که هرچه زودتر خبر سلامتی ایشون به شما و خانوادهشون برسه. ایشون اساسا برای چه ماموریتی رفته بودن اونجا؟ یعنی در حقیقت اگر میشه با توجه به در حقیقت پیوند همکاری دارید در خبرگزاری تسنیم و خب خبرنگاران زیادی میرن و میان، من میخوام بگم که عمدتا هم خبرنگارانی که به افغانستان میرن و برمیگردن از همون ابتدا هم دنبال پیگیری و افزایش آرامش در فضای اونجا بودن. بس. یعنی هیچ موقع هیچ ردی از دخالت در امور کشور بس. افغانستان تو کارهاشون دیده نمیشد.
بله. ببینید، شما اگر دوستانی که حالا به صورت مستقل یا دوستانی که طرف رسانه‌های مختلف به افغانستان رفته باشن باهاشون صحبت بکنید، با سختی کار اونجا بنا به دلایلی که همه این دوستان میدونن خیلی کار سخته. به هر حال اونجا یه حکومتی الان بر سر کار هست که خیلی سابقه حکومتداری و کشورداری و نداره، سیستم هاشون کاملا به صورت بدوی پیش میره. یعنی خود ما که پارسال اونجا یه سری مشکلات برامون پیش اومد موقع ورود اینها، قشنگ اصلا سیستم کاملا بدوی داره پیش میره.
بله.
حالا این وسط ممکنه که اتفاقات زیادی هم بیفته، آدمای زیادی که اونجا دارن کار میکنن بی حساب کتاب بودن وضعیت کشور افغانستان همه اینو دست دست هم میده که هم برای خبرنگارهایی که ما میگم پارسال که ما رفتیم ما حتی ویزای خبرنگاری خود سفارت افغانستان گرفتیم، ولی اصلا به هیچ وجه اونجا براشون اهمیت نداشت که شما مثلا ویزای خبرنگاری گرفتید یا ویزای عادی گرفتید. یه سیستم خیلی عجیب و غریبی داشت که کار کردن و برای خبرنگار نه فقط خبرنگار ایرانی، حتی خبرنگار خارجی هم بسیار سخت میکنه.
انشالله که امیدواریم هر چه زودتر خبر سلامتی.
ما امیدوارم که این موضوع رو به شدت، یعنی هم دستگاه دیپلماسی هم سفارتخونمون اونجا وظیفه‌شون اصلا به عنوان شهروند ایرانی بین پیگیری بکنه، حداقل به خانواده‌اش که من میدونم چه وضعیتی الان دارن به سر میبرن یه اطلاعی داده بشه، یه مقدار خیال اینا حداقل راحت بشه.
انشالله ما هم امیدواریم که دستگاه دیپلماسی کشورمون هم فعال بشه برای پیگیری وضعیت این خبرنگار خوبمون و انشالله در برنامه رویداد روز شنبه بتونیم با خود آقای ولایتی در تهران گفتگوی تلفنی داشته باشیم.
من تشکر میکنم از شما بابت زحمتی کشیدید.
زنده باشید، وظیفه ما بود. متشکرم از شما آقای مهدی بختیاری، دبیر سیاسی خبرگزاری تسنیم.
قربان شما، خدا.
خدا نگهدارم. با برنامه رویداد همراه باشید. در سوال نظرسنجیمون تعدادی از شنوندگان شرکت کردن. شنوندهی با شماره 0992 4 شماره آخر 1866 برامون نوشتن که تسریع فوری در واردات کامیون و اتوبوس با کمترین حقوق گمرکی و تسریع فوری در افزایش تعداد ناوگان هوایی هم از ایرباس و بوئینگ که میتونه تأثیر شگرفی در مصرف سوخت داشته باشه، این درخواستی بوده که از وزیر راه و شهرسازی داشتند. شنونده دیگری با شماره تلفن 0922-5423 نوشتن که آقای بزپاش، خواسته مردم خرید گسترده هواپیمای کوتاه برد بوئینگ 737 و ایرباس E320 برای کاهش هزینه‌های سفر و کاهش شدید مصرف بنزین که مردم با در حقیقت استفاده از به جای استفاده از خودروی شخصی از هواپیما استفاده کنند. شنوندهی با شماره تلفن 0937-6189 خطاب به وزیر راه نوشتن قطارهای سری و سیر را وارد ایران کنید، قطارهای برقی با سرعت 350 کیلومتر که میتونیم از طریق چین این تکنولوژی رو وارد کنیم تا مصرف بنزین کاهش پیدا کنه. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0910-6643 برامون نوشتن که از سال 97 تا همکنون سالهاست کامیون کشنده در گمرکات کشور دپو شده و هرچه سریعتر این کامیون ها رو برای ما ترخیص کنید. شنونده دیگری هم در سوال نظرسنجی ما شرکت کردند و با شماره تلفن 0935-8826 از وزیر راه و شهرسازی خواستند که قانون اجاره به شرط تمریک رو اجرایی کنند. خب سپاسگزارم که همراه برنامه رویداد هستید. ساعت 12:49:37 و در این بخش از برنامه رویداد میخواییم که رویکردهای دولت 13 در سومین سال فعالیتش رو بررسی کنیم و نگاهی بندازیم به برنامه های هفته دولت که به همین خاطر افتخار داریم در خدمت جناب آقای طریفی حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور باشیم. جناب حسینی سلام و ظهرتون بخیر.
علیکم السلام، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و وقت خیر دارم.
زنده باشید، سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. همونطور که عرض کردم، در حقیقت رویکردهای دولت 13 رو در سومین سال فعالیت در حال بررسی هستیم و از شما دعوت میکنیم و میخواییم که در همین موضوع و درباره این رویکردها در سومین سال فعالیت در حوزه آموزش و پرورش برای ما بفرمایید.
خب من مقدمتاً توضیحات در مورد کلیت کارهایی که ما در آموزش پرورش و خصوص توی این یک سال منتهی به هفته دولت همکارانمون تلاش داشتن در خدمت مردم باشن و برنامه‌هایی که دولت مشخص کرده بود و قول و وعده داده بود در ابتدای شروع کارش رو خدمت عزیزان عرض بکنم و بعد بخشی هم در مورد فعالیت‌ها و اقدامات و کارهایی که خودمون در مجموعه آموزش پرورش استثنایی کشور انجام دادیم. خب ما دولت یک سند تحولی رو در ابتدای شروع کارش ارائه داد که برای هر کدوم از حوزه‌ها و در واقع وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های زیر تکالیفی رو مشخص کرده بود. یه بخش از این سند تحول دولت سندی بود که در واقع مرتبط به آموزش پرورش میشد، در کنار سند تحول بنیادین آموزش پرورش که سند بالادستی حوزه آموزش پرورش هست و دولت اومده بود اون اولویت‌های خودش رو از این سند احسا کرده بود و به وزیر آموزش پرورش هم ابلاغ شده بود و در طول کار ما این در واقع یک سال اخیر برنامه‌ای بوده که تو این اسناد اومده بود. خب دو تا از محورهای اصلیش یه بحث توسعه عدالت تربیتی و نسل برابر آموزشی بود، یک موضوع و محور اساسی و کلیدیش کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی بود. ما تو محور توسعه عدالت سال گذشته حدود 211,000 فکر میکنم کلاس درس رو تونستیم ایجاد بکنیم که حدود 3,950 تا مدرسه میشد. پوشش تحصیلی که در دوره ابتدایی برای ما خیلی مهم بود و دوره پسا کرونا رو ما شروع کرده بودیم و بعضا حضور دانش آموزان در مدرسه کمرنگ شده بود، حدود 1% افزایش پوشش تحصیلیمون رو ما داشتیم. جذب بازماندگان از تحصیل که در سنین دوره ابتدایی بودن حدود 40,000 نفر بازمانده از تحصیل رو ما به چرخه آموزش برگردوندیم. حدود 27,000 بیسواد مطلق رو و حدود 19,000 نوسواد رو سازمان نهضت ما تونست جذب بکنه و آموزش های لازم رو در اختیارشون بگذاره. ما یه بخش مهمی از چالش هایی که کیفیت آموزشمون داره و بعضا عدالت تربیتی رو هم خدشه‌دار میکنه تراکم و جمعیت بالای کلاس ها هست در بعضی از مناطق که ما سعی کردیم امسال تمرکز بکنیم و کلاس‌های با تراکم بالا رو کم بکنیم و سال گذشته حدود 11% کاهش دادیم و توی برنامه هفتم توسعه هم این رو آوردیم که ما در پایان برنامه هفتم توسعه کلاس بالاتر از 40 نفر به هیچ عنوان اصلا نداشته باشیم در کشور.
یعنی تراکم رو شما بالای 40 نفر می‌دیدید در این کاهش؟
نه، کلاس هایی داشتیم در بعضی از مناطق که بالای 40 نفر دانش آموز داشتن و ما اینا رو 11% کاهش دادیم و توی برنامه هفتم این باید به صفر بسه، یعنی در هیچ جای کشور ما کلاسی نداشته باشیم بالای 40 نفر دانش آموز داشته باشه. توجه خاصی به مدارس سمپاد، مدارس استعداد درخشانمون و همینطور از این طرف طیف دانش آموزان با نیازهای ویژه شد. ما 20 مدرسه سمپاد سال گذشته رو اندازی کردیم. توجه خاصی به مدارس شبان روزی و عشایری شد. حدود 6% به جمعیت مدارس شبان روزی در مناطق عشایری اضافه شد. تو حوزه دانش آموزان استثنایی خود ما حدود 3% افزایش تعداد دانش آموزان و پوشش تحصیلی رو داشتیم. یه بخشی از اینا در واقع شاید به دلیل این بود که در سال قبل به دلیل کرونا و اینا یه مقدار بچه ها حضورشون کمرنگ شده بود. ما سال گذشته حدود 2100 فضای ورزشی رو با اعتبارات خوبی که در واقع دولت در قالب لایحه بودجه برای وزارت آموزش پرورش کنار گذاشت، از طریق در واقع بخشی از مالیات بر ارزش افزوده ای که در واقع پرداخت میشه از طرف مردم، این اومد در حوزه ورزش و ما 2100 فضای ورزشی برنامه‌ریزی شد که بخش زیادشون تا الان در قالب طرح شهید سلیمانی الان به بهره برداری رسیده. این 2100 فضای ورزشی استاندارد درون مدرسه از نظر تعداد شاید این چیزی حدود 40% کل فضای ورزشی موجود در کشور بوده که ظرف یک سال برنامه‌ریزی شد و حالا ممکن خیلی فضای بزرگی هم نبوده. ما مثلا اتاقای تخصصی درس تربیت بدنی رو توی مدارس ایجاد کردیم، ولی در کنار اون زمینای چمن مصنوعی حدود 1100 زمین چمن مصنوعی برنامه‌ریزی شد که بخش زیادشون هم الان به بهره برداری رسیده. حدود 254 تا سالن ورزشی ما تو اینها داشتیم، سالن زمین ساحلی و مواردی از این دست که برای ما خیلی مهم بود، توجه به ساعت تربیت زیستی و بدنی که مورد تاکید اصلا بالادستی بود.
اینا که فرمودید همش در شاخه توسعه عدالت تربیتی،
زیل عدالت تربیتی نصیب برابر آموزشی بودش. ما در واقع چنین کاری رو انجام دادیم. سال گذشته ما حدود 20 مدال طلا دانش آموزان ما توی مسابقات و المپیادهای بین المللی آوردن که درخشان ترین در واقع سابقه ما در مسابقات المپیادهای بین المللی بوده و الان هم مسابقات بین المللیشون گروه گروه داره انجام میشه و تا الان هم خیلی الان دقیق من تعداد مدالای امسالمون رو حضور ذهن ندارم، ولی المپیاد نجوممون همین چند روز پیش 3 تا مدال طلا آوردن یا شیمیمون به همین شکل و ما باشگاهی رو تحت عنوان باشگاه دانش پژوهان جوان در کنار مدارس سمپاتمون الان ایجاد کردیم و شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرد، سازمان اداره استخدامی هم در واقع اون سازمانش رو و نیروهاش رو الان دارن تامین میکنن و به صورت اساسی ما داریم برنامه‌ریزی میکنیم که تو این حوزه بتونیم آنچه که شایسته بچه های بااستعداد کشورمون هست براشون فراهم بکنیم.
بسیار عالی.
بحث تقویت مدارس دولتی برای ما خیلی مهم بوده که یک لایحه ای الان داره تنظیم میشه توسط همکارانمون در شورای عالی آموزش پرورش که ما بتونیم از نظر زیرساخت و نیروی انسانی و الزاماتی که برای تقویت مدارس دولتیمون برداشته باشیم رو انشالله داشته باشیم. مطالبه ای هستش که هیئت دولت از ما داره، یک برنامه فراگیری برای جذب پوشش تحصیلی دانش آموزان ما پیگیری کردیم که باز از طرف معاون اول محترم رئیس جمهور هم داره این موضوع به صورت جدی پیگیری میشه. یک سامانه تحت عنوان سامانه شهید محمود بند که به صورت چهره به چهره تمام افراد بازمانده از تحصیل شناسایی شدن و علت بازماندگی از تحصیلشون توسط خانواده اعلام شده، یعنی همکار ما مراجعه کردن در به منزل و اکثر اینها علت بازماندگیشون مشخص شده و آموزش پرورش برنامه‌ریزی کرده که با این نگاه حد اکثری شرایط تحصیل رو با کمک بقیه دستگاه ها دلیل بازماندگی به هر علتی که بوده دستگاه حمایتی دستگاه نظارتی اینها همه بیا کنار این کار و ما بتونیم پوشش تحصیلی حد اکثریمون رو داشته باشیم. بحث تربیت معلم برای ما بسیار مهم بوده. سازوکارهایی که الان تو بحث تامین معلم داره انجام میشه بسیار متفاوته از گذشته. از دانشگاه فرهنگیان یک بسته جامعی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرد و ابلاغ کرد، برای اولین بار 1000 دکتر معلم، کسانی که تجربه کار رو با دانش آموز دارن و دکترا دارن، میتونن به عنوان عضو هیئت علمی خدمت کنن، شرایط جذبشون در دانشگاه فرهنگیان فراهم شد. همینطور مجوزهای دیگه ای که در اختیار دانشگاه برای تکمیل کادر هیئت علمیش در واقع گرفته شد، زیر ساخت فیزیکی که الان در اختیار این دانشگاه قرار گرفته،
تا برسیم
به در واقع فرایندی که ما توی این آزمون استخدامی امسال فرایند مصاحبه و بررسی و ارزیابی کسانی که میخوان معلم بشن از طریق آزمونهای استخدامی با یک شکل و شمایل کاملا متفاوت و موثر داره
پیگیری میشه.
انجام میشه، پیگیری میشه. اینا در واقع اگر بخوام در مورد آموزش پرورش خدمت شما عرض کنم، خیلی در واقع
خیلی طولانی است و خیلی به خاطر اینکه جزئیات زیادی داره بحث آموزش پرورش. و خب اشاره‌های بسیار مناسبی کردید آقای